برای برنجی زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های برنجی حاوی تکه های آلوورا.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ملت ایران. روزهای رفته به چوب کبریت‌های سوخته می‌مانند. هر کاری می‌خواهی بکن، آنها دوباره روشن نمی‌شوند. فقط سیاهی آن است که دستت را آلوده می‌کند. روزهایت را بیهوده نسوزان، زندگی را رنگی تازه بزن. تهیه کننده آقای امینان. از همه توانت برای بهتر شدن استفاده کن. حیف زندگی نیست که امروز و فردای ما هیچ فرقی نمی کند. صدا بردار خانم آجامیان. تو به زیباییت ادامه بده، من پنهانی در کنار تو هستم. تقدیر است و سهم من از تو شاید همین دیدن هاست. آقای بای هماهنگی. هرگز مایوس نباشیم، زیرا ممکن است آخرین کلید در جیبمان باشد. کوشکی، گوینده این بخش. Thank you. سپاس از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. ما تا ساعت 22 با شما همراه هستیم. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. دعوت میکنم با برنامه گل طلایی همراه باشید.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت هر با افزایش همراه.
ببینیم فرصت از خود مهدی بزن مهدی.
به نظر من فوتبالیست‌ها هر پولی که گرفتن روش جونشون کم هم گرفتن.
خلاص 1.5
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام دوستان، وقت بخیر، به برنامه گل طلایی خوش آمدید. شنوندگان عزیز، استعداد دارید که برنامه گل طلایی برنامه ایست با موضوع اقتصاد ورزش که هر هفته به یکی از موضوعات ورزش میپردازه و میهمان موقعیت‌های مکانی مختلف شما، چه در خودرو چه در منزل، هر جایی که رادیوتون روشنه و شبکه اقتصاد رو دارید رصد میکنید، مهمان شماست و در رابطه با اقتصاد ورزش صحبت میکنه. امروز هم در خصوص اشتغال زایی در ورزش با هم صحبت میکنیم. بحث اشتغال زایی در ورزش یکی از بحث‌های خیلی مهم هست. همونطور که می‌دونید در کشورها موضوع کار و بیکاری از موضوعات بسیار مهمی هستش که در اقتصاد هر کشور 4 بازار اصلی مورد توجه قرار می‌گیره: بازار کار، بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا، که وجه تمایز بازار کار عامل انسانی است، یعنی کسانی که قرار هست به سایر بازارها رونق بدن و اون عوامل انسانی که به عنوان نیروی کار وارد بازار کار میشن و بازار کار رو شکل میدن و رونق میدن. خب یکی از بحثایی هم که در موضوع بیکاری به عنوان شاخص نرخ بیکاری مطرح میشه و عمدتاً هم برای دولت مردان داره حساسیت بسیار بالایی، ناشی از عدم تعادل در بازار کار هستش. یعنی این که ما افراد جویای کار بیش از اون چیزی داشته باشیم که بازار کار ما کشش داشته باشه برای جذب این افراد. در یک آماری در سال 2013 حدود 200 میلیون بیکار در دنیا گزارش شد که 73 میلیون اونها هم جوانان بودن، که به نظر میرسه این آمار حالا در کشورهای مختلف در گردش و تغییرات جدی است. نرخ بیکاری هم در ایران باز آمارهای متفاوتی داره، ولی خب دو رقمیه و عمدتاً هم هشدار دهنده است، مخصوصا در یکی دو دهه اخیر این روند صعودی بوده و نیاز به تأمل و تأکید بیشتری داره. خیلی از کارشناسان معتقدند که ورزش یک فرصت بسیار عالی است برای اینکه بازار کار هر کشوری بتونه رونق بیشتری رو پیدا بکنه و از ظرفیت‌های نیروی کار به ویژه نیروی کار جوان در این عرصه استفاده بشه. با توجه به اینکه مباحث مختلفی در حوزه نرخ اشتغال مطرح هست، یعنی تعداد جمعیت شاغل تقسیم بر تعداد کل جمعیت ضرب در 100، درصدی رو نشون میده که چه درصدی از افراد فعال هستن و اشتغال دارن در جوامع مختلف، و این اشتغال در حوزه ورزش میتونه سهم خیلی خوبی رو به خودش اختصاص بده. در برنامه امروز تلاش میکنیم که موضوع اشتغال در ورزش رو از نگاه کارشناسان و دست‌اندرکاران دنبال بکنیم و انشالله که شما هم در این بحث ما رو همراهی بفرمایید.
گل طلایی. جان که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود. گل طلایی دریچه ایست به اقتصاد ورزش. نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. با توجه به اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر بر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا مسائل مربوط به ورزش کشور را نیز شامل می‌شود؟ برخی محققان اعتقاد دارند اصل 44 اصلی اقتصادی است و از آنجا که ورزش قالبی خدماتی دارد، پس جزء معقولات اقتصادی محسوب نمی شود. با این حال امروزه ورزش برای بسیاری از افراد جامعه یک حرفه است و به طبع زمانی که فعالیتی به عنوان حرفه شناخته شود، الزاماً باید جایگاهی نیز برایش در اقتصاد لحاظ کرد. حال با این وصف و با توجه به نادیده گرفته شدن ورزش و اقتصاد ناشی از آن در تصمیمات کلان اقتصادی کشور، چنین به نظر می رسد که ورزش در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته و نیز بسیاری کشورهای در حال توسعه، نه تنها به عنوان یک صنعت پرسود نقشی در کمک به شکوفایی اقتصادی و پولی کشور ایفا نمی کند، که متاسفانه به یکی از روزنه‌های نشت پول و سرمایه کشور تبدیل شده است. در شرایطی که در برخی رشته‌های ورزشی مثل فوتبال، والیبال و حتی بسکتبال باشگاه‌های حاضر در سطح اول مسابقات کشور بدون حتی ریالی سود به واسطه ریخت و پاش‌ها و قراردادهای سرسام‌آور بی‌ضابطه ارقام بسیار کلانی از سرمایه‌های پولی کشور را به سوی عده‌ای محدود سرازیر و عملاً همچون زالو در حال مکیدن خون پول از شریان اقتصاد کشور هستند، اتفاقی تلخ که در طی یکی دو دهه اخیر با شتاب و سرعتی تصاعدی و ناهمگون با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور روز به روز باعث سرمایه سوزی شده است. اتفاقات عصر حاضر سبب شده تا صرفه‌های اقتصادی ورزش بسیار چشمگیر شود، به طوری که باشگاه‌های ورزشی دنیا اکنون در زمره بنگاه‌های سودده قرار دارند. باشگاه‌ها در صنعت ورزش از اهمیت به سزایی برخوردارند و در این میان باشگاه‌های حرفه‌ای هسته اصلی این صنعت به شمار می‌روند. ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای در واقع درون باشگاه‌ها شکل می‌گیرد و زیرساخت ایجاد شده در این باشگاه‌ها به مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی این صنعت عمل می‌کنند. امروزه سازمان‌های ورزشی دولتی از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در حد پایین‌تر از مطلوب قرار دارند و به همین علت بسیاری از آنها علاوه بر اینکه با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، باعث برهم خوردن نظم اقتصادی ورزش هم می‌شوند. شاید با نگاهی سطحی حداقل به این حقیقت برسیم که ورزش خصوصی حتما نیازمند کمک‌های دولتی است، البته نه کمک‌های مستقیم در قالب بودجه بندی، تخصیص اعتبار و تزریق نقدینگی. شاید اگر دولت به ورزش به عنوان بخشی لاینفک از اقتصاد کنونی جهان و ظرفیت‌های سودآور بسیار زیاد آن نگاه کند و با لحاظ چنین ویژگی سهمی متناسب را در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی خود برای ورزش در نظر بگیرد، آنگاه بتوان به توسعه اقتصادی ورزش در کشور امیدوار شد.
ایران، تهران، شبکه اقتصاد، برنامه گل طلایی با موضوع اشتغال زایی در ورزش. یکی از کارشناسانی که در عرصه اقتصاد ورزش و موضوع اشتغال مطالعات خوبی دارن آقای دکتر محمد رضا برومند هستن که در این بخش میخواییم با ایشون هم کلام بشیم و در خصوص اشتغال در ورزش باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر برومند، سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
به نام خداوند کارآفرین که کارآفرین را هزار آفرین. منم سلام دارم خدمت شما جناب دکتر قاسمی، با افتخار هستش که من شما هستم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. با افتخار
درود بر شما آقای دکتر عزیز. برنامه گل طلایی موضوع اقتصاد ورزش رو دنبال میکنه و هر جلسه راجع به یکی از مباحث اقتصاد ورزش به بحث می‌نشینه، که امروز هم ما موضوع اشتغال زایی در ورزش رو دنبال کردیم که خب الحمدلله شما ید طولایی در این عرصه دارید، هم در بحث کارآفرینی که از شروع کلامتون به خوبی اون برند خودتون رو هم تثبیت کردید در این عرصه، و موضوع اشتغال زایی در ورزش. اولا یه لطف فرمایید در یک مقدمه دیدگاه خودتون راجع به مباحث اشتغال در ورزش بفرمایید که وضعیت و مفاهیم پایه در این عرصه چگونه است و شرایط کشور ما به چه نحوی پیش میره در این عرصه.
خواهش میکنم، شما لطف دارید. خب مجدد سلام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. جان دوهی قاسمی دیگه از اتحادی استاد بنده هستید و بهتر از من میدونید که صنعت ورزش در دنیا یک صنعت پر رونق و پر قدرتی هستش و جزء صنایع مطرح هستش، گردش مالی بسیار بسیار بالایی داره و خب طبیعتاً مشاغلی که در این صنعت میتونه شکل بگیره و وجود داشته باشه متعدد هم هستش. خب وضعیت شاغلین بخش ورزش در کشورهای توسعه یافته بسیار وضعیت مطلوبی هست و وقتی آمار رو ما مرور میکنیم آمارهای قابل توجهی رو به ما نشون میده. در برخی از کشورها قریب به 2.5% شاغلین کلشون در بخش ورزش فعال هستند. برای اینکه بدونیم این رقم چقدر بزرگ هستش، مثلا تو همین بریتانیا شاغلین بخش کشاورزیشون 1.4 تا 1.5 شاغلین کلشون هست و شاغلین بخش ورزش آمارشون در واقع از شاغلین بخش کشاورزی یا تو امور مالیشون هم بیشتر هستش. یا هنگ کنگ هم همینجور 2.5% شاغلین کلشون در بخش ورزش هست و یک رابطه مستقیمی هم مثلا همین کشور هنگ کنگ بین شاغلین بخش ورزش و حوزه سلامت و اقتصاد وجود داره. خب سن عمر زندگیشون رو وقتی چک میکنیم و مرور میکنیم میبینیم که بله بله بالای 85 سال هستش و چند کشور مطرح هستن و از اون ورم نرخ شاغلین بخش ورزششون هم بالا هستش.
بعضی کشور ما از نظر این آمارها مشخصه چگونه است؟ داریم آماری؟
متاسفانه نه، آمارهای دقیقی نداریم، یعنی به صورت گسترده این انجام نشده توسط مراجع رسمی، ولی من خودم مطالعاتی که در واقع داشتم به صورت مطالعات موردی یه عدد رقمایی رو در واقع به دست آوردیم. به مراتب در واقع ما فاصله داریم با دنیا حقیقتا هم بش. اگرچه در واقع نرخ بیکاری در حوزه ورزش در کشور ما در قیاس با سایر حوزه ها پایین‌تر هست، یعنی وضعیت شاغلین بخش ورزش نسبت به بخش‌های دیگه اقتصادی کشور وضعیت مناسب‌تری هست، ولی باز هم بسیار فاصله داریم با دنیا و یک گپ در واقع فراوانی وجود داره.
آقای دکتر یه توضیح می‌فرمایید راجع به این بحث نرخ بیکاری که باز برای دوستان بدونن شاخص نرخ بیکاری همون نمادی از عدم تعادل بازار کار و اینه که نیروی کار چقدر هست و چقدر از این نیروی کار بیکار هستن، که معمولا این نرخ هم در تمام دنیا یه معمولا عدد طبیعی 4-6% هست که در حال جابجایی ها وجود، ولی ایران آخرین آماری که ما داریم خب در سال 1385 ما حدود 12.75% بیکار داشتیم و در سال 95 تا 10 سال بعدش متاسفانه عدد به چیزی نزدیک 25% رسیده بود و حالا الان در چه نقطه ای هستیم باز من آمار دقیقی ندارم در این عرصه، ولی اون چه که مشخصه نرخ بیکاری ما بالاست. شما فرمودید نرخ بیکاری در ورزش شرایط بهتری داره، یعنی از این حدود حالا اگه بگم سال 95 بلاک اون باشه نزدیک 25% تعداد کمتری از افرادی که در ورزش فعال هستن بیکارن، منظورتون اینه دیگه؟
دقیقا همینطوره جناب دکتر قاسمی، فرمایش شما کاملا درسته و مطابق بر همین آمارهایی که بنده عرض کردم هستش. بله ببین، نرخ بیکاری متاسفانه در کشور ما دو رقمی هستش با آمارهای رسمی، بالاخره حالا متغیرم بوده متاسفانه، آمارا خیلی نزدیک به هم نبوده، مثلا مرکز آمار یک عددی رو گفته، وزارت کار یک عددی رو گفته، مجلس حتی مرکز پژوهش‌های مجلس یک عددی رو گفته و این یک اشکال بزرگی هم هست.
دقیقاً آقای دکتر، یکی از گله‌مندی‌های همه پژوهشگرا همین آماره که ما متاسفانه آمار دقیق نداریم که در چه نقطه‌ای قرار، همینم باعث میشه که تصمیم‌ها متاسفانه هر کدوم در یک جهت و در یک جهت این آمارها باشه.
همینطور هستش. ولی خوشبختانه وضعیت در واقع شاغلین بخش ورزش در کشور ما خوب هست. ولی عرض کردم، مجدد تاکید میکنم، با دنیا ما فاصله بسیار زیادی داریم و اینکه آیا ضرورت داره واقعا ما این فاصله رو با دنیا کم بکنیم، من عرض میکنم که از نان شب هم برای ما واجب تر هستش که بتونیم شاغلین بخش ورزش رو افزایش بدیم، چون یک رابطه مستقیمی با
یعنی شما تاکید رو ورزش دارید نسبت بقیه مشاغل که باید بیشتر بشه. این تاکید بابت چیه؟
و مقبول مانده آقای دکتر قاسمی. ببینید، متاسفانه در طول سالهای گذشته در سیاست‌های کلان کشور ما بحث اشتغال در حوزه ورزش و تربیت بدنی مقبول مانده. بخوام دلیلم بگم این است، در تمام برنامه‌های توسعه اشتغالمون تا سال 96 رو برید مرور بکنید، اصلا چیزی به اسم در واقع اشتغال در حوزه ورزش ما نداشتیم. یعنی ورزش در اون قسمت انتها در سایر بوده، یعنی برای صنعت و معدن، برای کشاورزی، برای گردشگری، هر کدوم اینها در واقع برنامه‌هایی دیده شده بود، تسهیلاتی، اعتباراتی، دستگاه مختلف برنامه‌اش داده بودن، ساز و مدیریت وزارت کار. ورزش در انتها در قسمت سایر بود، این دو تا بند فرعی اونجا گنجونده شده بود. اما خوشبختانه در زمان که دکتر خادم در واقع معاون
وزارت ورزش
بودن، بله، و تلاشی در واقع ایشون و تیم ایشون داشتن، خوشبختانه بخش ورزش هم به عنوان یک بخش مستقل اومد در واقع در بین بخش‌های
مختلف
کشور قرار گرفت، بله، برای برنامه‌های اشتغال شد.
درست.
ببینید، هنوز ورزش در کشور ما صنعت هم نشده آقای دکتر، دیگه خود حضرت علی بهتر میدونید، هنوز به عنوان یک بخش ما یک سکتور میتونیم ازش نام ببریم، نه به عنوان یک صنعت. اون چیزی که در واقع در دنیا اتفاق افتاده و خب سهمش هم از GDP هم که حضرت علی بهتر میدونید،
بله، محاسبه میکنه،
4% هم در واقع در کشورهای توسعه یافته ما شاهدش هستیم، اینه که هنوز در گام‌های اولیه قرار داره، اما نقش و تأثیری که میتونه در اقتصاد کلان کشور ما داشته باشه اگر در واقع اشتغال در بخش ورزش جدی‌تر بهش پرداخته بشه و توسعه پیدا بکنه، نقش اصلا انکار ناپذیری هستش. من فقط چند تا عدد عرض کنم خدمت شما دکتر و همطور شنوندگان عزیزمون. ببینید، ما همین الانش آمارهای رسمیمون میگه 6 میلیون دیابتی داریم که همین وزارت بهداشت ما اعلام کرده که تا چند سال بعد این رقم افزایشی و تا 9 میلیون نفر هم ادامه پیدا میکنه. نه عدد درشتی هم نمیخواد بگم، عدد سال 83 رو من برآورد میکنم و عرض میکنم، برای درمان هر دیابتی در سال 83 یک چیز در حدود 1 میلیون تومان از بودجه عمومی کشور صرف در واقع بیماران دیابتی میشد. ضرب در 6 میلیون نفر یعنی 6000 میلیارد تومان.
عجب.
عدد یک دهه قبل‌تر رو داره، بیش از یک دهه قبل‌تر رو داره میگه که این عدد الان به مراتب
همون بزرد. عددی که مال اون موقع شامی الان چند برابر بودجه کل ورزش کشوره.
خدا هم با شما رو بیامرزه. خب اینه که خب این رو و 70% بیماران دیابتی رو ما میتونیم از طریق فعالیت بدنی چیکار بکنیم؟ پیشگیری بکنیم. اون 30% دیگه هم که مبتلا میشن هم بازم 70%ش با فعالیت بدنی کنترل میشن، درمان و کنترل میشن. اینه که نقشی که ورزش در حوزه سلامت داره،
استدلال خیلی خیلی عالی بود.
اجتماعیمون، هزینه های در واقع ناهنجاری های اجتماعیمون اونها بماند و خود بهره‌وری که میتونه نیروی کار داشته باشه و موتور اقتصادی کشور رو سریعتر به حرکت در بیاره، یک انسان سالم در ابعاد در واقع مختلف فیزیکی و روحی و روانی، خب نقش اون هم که اصلا انکار ناپذیر هستش. اینه که اگر واقعا ما در سیاست‌های کلانمون این رو جدی ببینیم در حوزه شاغلین بخش ورزش، میتونیم در ابعاد مختلف اقتصادی کشورمون شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
خیلی ممنون دکتر، وقتی فهمودید که باید به بحث مشاغل ورزشی بیش از مشاغل دیگه برای ایجاد شغل دولت مردم متوجه بکنند. یه مقدار خود من به فکر فرو رفتم دلیلتون چیه، ولی دلیلی که مطرح فرمودید بسیار بسیار قابل تأمل بود که امیدوارم دوستان روی مسئله تأمل و توجه بیشتری داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر برومند عزیز، از همراهی شما سپاسگزاریم. استاد دانشگاه شهید بهشتی و از چهره‌های فعال در عرصه مطالعات کارآفرینی و اشتغال در ورزش. درود بر شما و خدا نگهدار.
سلامت باشی جناب دکتر قاسمی، با افتخار خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
گل طلایی جمعه ها ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
شاید همه اجماع داشته باشیم که بحث اقتصاد در ورزش کشور ما الان در نقطه ضعف قرار داره و دلایلش هم دلایل مختلفی هست. ما میتونیم دلایل کلان برای این قضیه بشمونیم و همچنین دلایل جزئی تر و اون چیزایی که داخلیه. یه سری از دلایل در اختیار ما نیست، خارج از کنترل مدیریت ورزشه. اون دلایل دلایل کلان هستن، مثلا وقتی که از نظر سیاسی کشور ما تحت تحریم های مختلف قرار میگیره قطعا روی اقتصاد ورزش ما تاثیر خواهد گذاشت.
از طرف دیگه یکی از مقوله های اصلی بحث محصولات هستن و کالاهایی که ما در زمینه ورزش داریم. ما صدها قلم جنس و کالای ورزشی الان در حوزه ورزش داریم که مصرف کننده های مختلفی داره، یا اداری هستن، سازمانی هستن، یا به شکل شخصی اینها رو مصرف میکنن. وقتی ما از کالاها صحبت میکنیم منظورمون کالاهایی هستن که شکل ملموس دارن و میشه اونها رو با حس‌های مختلفی که انسان داره لمس کرد و ازش استفاده کرد، از قبیل پوشاک، توپ، تجهیزات ورزشی مختلفی که وجود داره. اینها یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد ما رو تشکیل میده.
اقتصاد که علم در حقیقت تولید، توزیع و در حقیقت مصرف کالا و خدمات هست،
ولی مدیریت صحیح این اقتصاد، این که و اصول اقتصاد به درستی رعایت بشه، اصول جذب درآمدها، اصول جذب مشتری، اصول وفادار کردن مشتری و نگه داشت مشتری و هوادار، و این که به درستی بشه این منابع درآمدی رو هزینه کرد و در جایگاه خودش هزینه کرد، اصولیه که میتونیم روش صحبت بکنیم که آیا در کشور ما به درستی رعایت میشود یا نمیشود.
شنوندگان عزیز، همونطور که در مباحث مختلف مطرح میشه، بحث راه اندازی کسب و کارهای ورزشی یک ضرورت هست برای توسعه و رونق اشتغال. یکی از کسانی که در حوزه کسب و کار صاحب نظر و کارشناس هستند آقای دکتر محمد رضا انصاری هستند که در این بخش صحبتایشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر محمد رضا انصاری سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
جناب دکتر قاسمی عزیز سلام و درود، ارادتمندم.
درود بر شما، خوشحالم که داریم با شما صحبت میکنیم و در رابطه با یک موضوع مهم میخوایم از تجارب شما استفاده بکنیم.
قربان شما، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر انصاری، بحث اقتصاد ورزش و بحث کسب و کارهای ورزش یکی از موضوعات بسیار مهمه. من دقایقی پیش با آقای دکتر برومند صحبت میکردم، با یه استدلال خیلی ساده به ما ثابت کردن که بحث مشاغل ورزشی جز اولویت‌های بی بدیل در حوزه تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصاد کشور هست، به اون دلیل که هر چقدر مشاغل ورزشی رونق بیشتری پیدا بکنه ما هزینه های درمانمون کاهش پیدا میکنه. و یه عدد خیلی ساده راجع به بیماران مبتلا به دیابت رو اشاره کردن که ما چقدر داریم هزینه های دولتی رو پرداخت میکنیم، 1,000,000 تومان به اعداد چندین سال پیش که ممکنه عدد الان بیشتر هم باشه، که با 6,000,000 دیابتی ما چیزی هولوش 3 یا 4 برابر بودجه ورزش کشور داریم صرف این بخش فقط به تنهایی، حالا بماند در سایر حوزه‌های دیگه. آقای دکتر، ما خب یه چالشی هم که داریم، اقتصادمون بیشتر دولتی است و به نظر میرسه که نیاز به این هست که این کسب و کارهای ورزشی در حوزه بخش خصوصی فعال بشه و رونق پیدا بکنه. من میخوام نظر شما رو، تحلیل شما رو برای